عرض سلام و ادب خدمت دوستان.
موضوع صحبت من توی این جلسه نسبی گرایی استقرایی هست. من هم به دنبال دکتر یغمایی یکی از جریان اصلی بحث که دیروز داشتیم منحرف میشن و بحثی که به طور متعارف توی کتاب های نسبی گرایی مطرح میشه رو تحت نمی کنه. در خصوص اینکه این عنوان نسبی گرایی استقرایی من چه معنی داره، اگر استقرایی در طی بحث معنیش کم کم روشن بشه، الان شما تمامیش میتونید تصور بکنید منظور چیه. احتمالا یه همچین چیزی به ذهنتون میاد که جای استقرایی ما وابسته میشن نسبت به زبان یا فرهنگ یا جامعه ابن یا دوره تاریخی یا چیزی از این دست، ولی که دقیقا معنایی که من مراد میکنم از نسبی گرایی استقرایی چی هست در طول بحث روشن خواهد شد. فقط به عنوان کلیت فضایی که ما سرادش خواهیم رفت بگم که فیلسوف اصلی که ما توی این بحث بهش میپردازیم هودمن، و وقتی که بحث در نام هودمن کنار نام نسبی گرایی میاد عموما ذهن آدم میره سراغ نسبی گرایی آنتولوژیک، اونجایی که هودمن از شیوه های ساختن جهان ها هست. من اساسا وارد اون بحث خیلی خیلی کم خواهم شد. مسئله من مسئله استقرایی هودمنه، ولی نشون خواهم داد که چطور نسبی گرایی استقرایی هودمن زمینه اون نسبی گرایی رادیکال آنتولوژیک اون رو فراهم. پس چارچوب کلی بحث من این خواهد بود که اولا مسئله استقرایی هودمن رو طرح میکنم و بعد نشون میدم چه تبعات آنتولوژیکی داره این مسئله، بعد راه حل هودمن رو بحث میکنم و بعد باز تبعات آنتولوژیک راه حل هودمن و نسبی گرایی استقرایی اونجا استبلیش میشه و بعد مانورهای واقع گرایانه در برابر نسبی گرایی استقرایی هودمن رو بهشون میپردازم و اونجا چیزهایی رو میگم که بشه شکلی داوری کرد که تا چه اندازه بخش خیلی خیلی کوچکی از قانونهای خیلی زیادی که اونجا انجام شده موفقیت آمیز. اما قبل از خود مسئله بود، من به عنوان ضربه مهلکی که به استقرا در کانون روش علمی قرار داشته، قبل از اینکه خود مسئله زیرمن رو درک کنم دو تا ضربه تاریخی دیگر رو باید به اجمال مرور بکنیم تا موقعیت مسئله زیرمن روشن بشه. خب میدونیم توی قرن 18 هیوم مسئله قدیم استقرار رو درک کرد در برای مسئله جدید استقرار که مسئله زیرمن. توی مسئله هیوم موضوع مشکل این بود که ما چطور از احکامی که در خصوص نمونه های گذشته دیده شده بهشون میرسیم میتونیم حکم صادر بکنیم در خصوص نمونه‌های آینده، یا به تعبیر قرن بیستمیش چطور یک نمونه معید برای یک فرضیه زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای حکم صادر کردن در خصوص نمونه‌های آینده از اون فرضیه. توی قرن بیستم هنتل مسئله جدیدی رو طرح کرد کاملا متفاوت از مسئله هیوم. خب ببینید چارچوب نظری پوزیتیویست‌های منطقی در خصوص استقرار نظریه تایید، یعنی قاعده استقرار رو تخریب می‌کردن توی نظریه تایید و رابطه تایید بین نمونه فرضیه رابطه منطقی. فرض بکنید فرضیه من اینه که همه کلاغ‌ها سیاه، یه نمونه معید برای این فرضیه اینه که مثلا کلاغی که الان توی حیات انجمن سیاه، اون کلاغ نمونه معیدی برای فرضیه همه کلاغ آسیا. اما رابطه تایید گفتیم این رابطه منطقیه، پس این نمونه معید انتظار ما اینه که نمونه معیدی باشه برای همه جملاتی که به لحاظ منطقی هم ارزن با همه کلاغ آسیا، که یکی از اون جملات هم از اصلا خیزش که همه غیر سیاه ها غیر کلاغ. خب اگه اون نمونه معید برای جمله سمت راست بعد نمونه معیدی باشه برای جمله سمت چپ، هر نمونه معید برای جمله سمت چپ هم بعد نمونه معیدی باشه برای جمله سمت راست، و یک از این نمونه های معید مثلا سیب های قرمز، چون سیب های قرمز غیر سیاه غیر کلاغ، و بعد این سوال مطرح شد که چطور سیم های قرمز میتونن نمونه معیدی باشن برای فرضیه همه کلاغ‌ها سیاه. پارادوکس هیمبل هم یه ریسرچری به دنبال خودش ایجاد کرد و آدم سعی کردن مشکل رو حل کنه. این مسئله کاملا متمایز از مسئله قبله. مسئله یوم اون چیزی که هدف گرفته شد خود قاعده استقرا بود، گذرس نمونه های قدیم به نمونه های جدید. توی مسئله هیمبل اون چیزی که هدف گرفته شد اویدنس، شاهد یا نمونه معیل بود که این چه جور چیزی میتونه باشه. و در معمای هودمن اون چیزی که هدف گرفته شد ماهیت خود فرضیه استقرایی بود. چه فرضیه یه فرضیه خوب استقرایی؟ من توضیح این معما رو با دو تا مثال از خود هودمن شروع کنم. فرض کنید یه تعدادی تیکه مس داریم که خب می‌دونیم حاوی جریان الکتریسیته. مثلا فرضیه ما اینه که همه تیکه‌های مس حاوی جریان الکتریسیته. من با دیدن یه تیکه مس میتونم تاییدی برای فرضیه‌ام پیدا بکنم. اون تایید رابطه کانفرمیشن بینشون وجود داره. حالا فرض بکنید توی اتاقی که ما هستیم یه تعدادی مرد هستن و من بهشون اشاره میکنم و میگم این فرزند سوم خانواده است. فلاد نحوی اون معلی اون در واقع نمونه‌ای که اون طرف دارم همون رابطه رو میتونه با فرضیه سمت چپ من داشته باشه. خب همه مردمی که توی اتاق هستن فرزند سوم خانواده است. اما خط اول به وضوح رابطه استقرایی توش برقرار، یعنی تایید میکنه سمت راست سمت چپ رو. اما خط دوم خیلی خط عجیبیه که با دیدن یک فرزند یک مرد توی اتاق که فرزند سوم خانواده است نشه بگیم همه این. هودمن گفت اگر رابطه استقرایی یک رابطه سینتاکتیکاله ما چه تفاوت سینتاکتیکالی نمیبینیم بین دو سطح، ولی سطح اول رو یه سطح استقرار خوب میتونیم سطح دوم رو نمیبینیم. سوال اینه که چرا؟ چه تفاوتی؟ در واقع به تعبیر دیگه چرا اون فرضیه تعمیم پذیر نیست سطح دوم ولی فرضیه اول فرضیه تعمیم پذیر؟ پس توی مسئله هودمن مسئله تعریف فرضیه در واقع به جای تعریف شاهد یا به جای توجیه استقرایی که توی مسئله هیوم بود میشه. باز مسئله هودمن رو با یه مثال دیگه از خودش روشن‌تر می‌کنیم و بعد دیگه تا آخر ارائه با همین مثال همون ایده رو با محمول معروف صابی می‌تونیم طرح بکنیم. فرض اینه که ما یک تعداد زمرد داریم و همه این زمردها سبز. من از دیدن اون تعداد زمرد میتونم نتیجه بگیرم به شکل استقرایی که همه زمردها سبز. حالا هودمن میگه به جای سبز محمول جدیدی بسازیم صابی و اون رو اینجوری تعریف بکنیم. یک چیز صابی است بنام تعریف اگر قبل از زمان تی در آینده مثلا یک 2020 دیده شده باشه و سبز باشه یا تا تی دیده نشده باشه و آبی باشه. پس چیزهای صابی هست که تا قبل از 1-1-2001 دیدیمشون و سبزن به علاوه چیزهایی که ندیدیمشون و آبی هست. بعد از اون تی میبینیم و آبی. این مجموعه چیزهای صابی. مسئله که وجود داره اینه که این چیزهایی که ما تا الان دیدیم هم سبز و هم صابی هم چون دیده شدن قبل از تی و سبز. پس دو تا فرضیه میتونم داشته باشم، دو تا فرضیه استقرایی که از این نمونه ها به اونا تعمیم شده. میگن که همه زمردها سبز هستند که همه زمردها صابی هستند چون نمونه های معید به شکل برابری هر دو تا فرضیه رو تایید میکنن. بعد این دو تا فرضیه دو تا پیشبینی در میان. پیشبینی یک، اولین زمردی که بعد از تی میبینم سبز. پیشبینی دو، اولین زمردی که بعد از تی میبینم صابی. و نکته مهم دو تا فرضیه متعارضن چون فرضیه یک میگه سبز اون زمرد و فرضیه دو میگه چون بعد از تی دیده میشه و صابیه پس آبیه. چیزهای صابی هست که بعد از تی دیده شده باشن و آبی باشن. پس دو تا فرضیه متعارض، دو تا حکم متعارض در خصوص اولین نمونه بعد از تی دارن. یکیش میگه سبز، یکیش میگه آبیه. پس هر دو با هم نمیتونن صادق باشن. سوال اینه که کدومشون صادق. ادعای هودمن این بود که نظریه تایید یا همه نظریه های دیگه در خصوص استقرار داریم جواب این سوال به ما نمیده. و مسئله اونجا بحرانی تر میشه که من فقط با دو تا محمول سر و کار ندارم، من بی شمار محمول ساختگی میتونم داشته باشم. من میتونم این زمان تیر رو محور زمان از الان تا هر زمانی در آینده جابجا کنم، 2020 2021 2022 میتونم رنگ آبی رو با رنگ‌های دیگه جایگزین کنم، قرمز زرد و محمول‌های سابی دیوار سابی نخوانم، چلو سابی یا گلولای که بی شمار بسازم. پس بی شمار فرضیه بدیل دارم که همشون با هم نمیتونن صادق باشن چون پیشبینی‌های متعارض هم. سوال اینه که کدومش چه وجه ترجیحی وجود داره برای انتخاب زمینه. اصل معما رو بود من توی مقاله 3 صفحه‌ای 1946 طرح کرد در نقد نظریه تایید پوزیتیویست‌های منطق. فاصله یک سال کارنفی یه جواب 2 صفحه‌ای به این مسئله میده و اساسا خیلی مسئله رو مسئله جدی نمیده. ادعای کارنت اینه که خب محمول ها دو دسته. از این کارنت از طبع محمول ها استفاده نمیده و میگه ویژگی ها دو دسته. ما یه ویژگی های ابتدایی داریم، یک ویژگی های مرکب. ویژگی هایی که تو ازش حرف زدی ویژگی های مرکب هم و منظورش از ویژگی های مرکب ویژگی هایی که از ترکیب عطفی، فضلی یا نفی ویژگی های ابتدایی ساخته شده باشه. من نکته مهم اینه که داخل ویژگی های مرکبی که بود من ازشون حرف میزنه ارجاعی به یک فرد خاص، به یک زمان خاص، به یک مکان خاص وجود داره. شابی که من ازش حرف زدیم ارجاعی به یک مکان، به یک زمان خاص وجود داشت. میتونیم به یک مکان خاص ارجاع بدیم، به یک فرد خاص. و اسم این محمول ها رو میذاره محمول های پوزیشنال. من ترجمه کردم به موقعیت من. و حرف کارنف اینه که محمول های موقعیت من برای ساختن فرضیه استقرای مناسب نیستن و فرضیه و محمول های افتای مناسب هم و به این ترتیب ما از شهر مسئله خلاص میشه. بود من در واکنش به این حرف دو تا کار کرده. یکیش این که گفت تمایز بین محمول های ابتدایی و محمول های پوزیشنال یه تمایز سمنتیکه، در حالی که نظریه تایید ادعاش این بود که رابطه استقرایی یک رابطه، یک رابطه تاییدی، یک رابطه سینتکتیکال مهم نیست محمول منشی باشه، مهم رابطه یه که میشه بین فرضیه و شاهد برقرار کرد و علل ادعا بین هر فرضیه و شاهدی که این رابطه نقدی برقرار بشه رابطه تاییدی هم برقرار. پس تو از مبنای اولیت موضع اولیت عدول کرد. این یه جواب سلبی بود ولی یک جواب ایجابی هم وجود داره و اون باعث میشه که بودن اساسا جواب کارنف رو جدی نگیر. برای که اون جواب ایجابی ما محمول مکمل سابی رو هم تعریف بکنیم. اونجا سبز و آبی داشتیم، اینجا سابی و آبز داریم. سابی از ترکیب سبز و آبی ساخته میشه، آبز قرینه شه از آبی و سبز و به شکل متقارنش هم تعریف میشه. چیزهای آبزن که فقط رفتی دیده شده باشن و آبی هم به اضافه چیزهایی که قبل از تیبیده نشده باشن و سبز. خب بودنم میگه که آقای کارنف شما از سبز و آبی شروع کردی، اینا رو ابتدایی گرفتی و بعد سابی و آبز رو ساختگی یا پوزیشن ها. حالا بیا از آبی و بیا از سابی و آبز شروع بکنیم. فرض بکنیم که من یه آدمی هم که با این دوتا محمول بزرگ شدم، اینا محمول های ابتدایی من هم حجب جهان اصلا حرفی هست. من میتونم سبز و آبی رو به همون شکل تعریف بکنم بر اساس سابی و آبز. یعنی میگم سبز اون چیزهایی هم که تا قبل از تی دیده شدن و سابی هم به اضافه اون چیزهایی که تا قبل از تی دیده نشدن و آبز هم. و به همین ترتیب محمول آبی رو اون وقت همه اون زمرد هایی که تا الان دیدیم بازم دوره هم سبزن هم سابی و برای همون مشکل تکرار میشه، ولی این بار زبان پایه من زبانی که با محمولات سابی و آب ساخته شده و زبان ساختگی من یا محمولات ساختگی من محمولاتی هستند که ما به سبز و آبی میشناسیم. فرض بکنیم هیچ اطلاعاتی در خصوص جهان نداریم، کدوم محمول ها واقعا ریفر میکنن به ویژگی های واقعی در جهان. این دو تا زبان، دو تا زبان متقارن هم هم با هر کدوم شروع بکنیم اون یکی زبان واجد محمول های ساختگیه. و بودن میگه خب اون چیزی که برای من مهم بوده فکر کردم شما حواستون بهش هست اینه که من هیچ دسترسی فعلا به جهان ندارم. من یک مجموع اطلاعاتی دارم که اونها رو به عنوان شواهد در زبان میشناسم و با محمولهای پردیکیتهای بیان میکنم و یک فرضیهی که رابطه منطقی بین این فرضیه و اون شواهد علل ادعا قرار برقرار بکنم. من اون واقعیت که در جهان هست و فعلا نمیدونیم چیه رو با هر دو تا زبان به شامل محمولهای متقارنه هم میتونم بیان بکنم و بعد یک فرضیه رو رابطه تاییدی بینش برقرار بکنم. چه ترجیحی وجود داره اینجا؟ چه ترجیح سمنتیکی وجود داره بین محمولات گرولایک و محمولات گرینلایک؟ خودمن ادعا میکنه که تا الان کسی این ترجیح سمنتیک رو به دست ما نده. بین محمولاتی که مناسب استقرا هستن و ما الان نمیدونیم هنوز چیه به طور متعارف گفته میشده محمولات پروژکتیبل یا محمولات تسلیم پذیر. بنابراین ما از این بعد با این دو تا ترم سر و کار داریم. خب اگر ما مسئله گودمن رو جدی بگیریم، یعنی تا الان باهاش موافق باشیم که من بی شمار محمول میتونم بسازم برای توصیف یک واقعیت، سبز بودن زمان، یه سری تبعات وجود شناختی داره پذیرفتن این حرف گودمن که تا اینجا خیلی حرف عجیبی به نظر نمیاد. یکی از این تبعات مهم چالشه که بر مفهوم شباهت به وجود می آورد. ایده مزمر در نظریه استقرا این بود که ما از مشاهده این چیزهای مشابه حکم در خصوص چیزهایی که مشابه اینها نیست. و بقیه این چیزی که پایه استقرا بود همچین رابطه شباهتی بود بین اشیاء. چیزهایی که تا الان سبز زمرد بودن و سبز بودن دلیل خوبی هستن برای سبز بودن زمردهای آینده. واسطه رابطه شباهتیه که بین مجموعه ویژگی های زمرد و سبز بودن اون زمرد ها برقرار شد. اما اگه من بتونم به جای سبز ویژگی های دیگه رو بسازم که همه زمرد های قبلی داشتن مثل سابی، وقتی این امکان وجود داره که من بیشمار ویژگی دیگه رو هم شبیه سابی بسازم و رابطه شباهت رو بین همه این چیزهای عجیب و غریب برقرار رو و بی شما ویژگی مشترک در زمردهای متعدد دیدن به وجود بیارن و اون وقت رابطه شباهتی که بین بی شما ویژگی بتونه وجود داشته باشه اصلا دیگه رابطه شباهت ارزشمندی نیست و در واقع رابطه شباهت تهی میشه. از اون مفهومی که ما انتظار داریم، ما فکر میکنیم ویژگی هایی در اشیا هستن و روابط شباهتی بین اونها وجود دارن به شکل واقعی و ما اونها رو کشف میکنیم از استقلال. الان بی شما ویژگی میتونم ببینم در اشیا، در واقع تولید بکنم ولی بعد ببینم در اشیا و بعد رابطه شباهت رو بین اونها برقرار بکنم و بعد به بی شمار شیوه استقرار. پس بحرانی که وجود داره برای مفهوم شباهت و بحرانی که برای مفهوم شباهت وجود میاد تصدی پیدا میکنه به حوزه های دیگه، در خود شباهت باقی نمیمونه. مثلا در وقت یونیورسال ها یا کلیات که یکی از مسئله های تاریخی و کلاسیک فلسفه است، ایده شباهت ایده تعیین کننده بود. بخاطر اینکه ما پرسش اونجا این بود که، یعنی پرسشی که از زمان افلاطون و ارسطو بود، پرسش این بود که چرا یه سری از در واقع نام‌هایی که ما در زبان استفاده می‌کنیم و برای توصیف اشیاء به کار می‌بریم چیزهای مشترکی درشون هست، در واقع چیزهای مشابه. اون چیزی که پایه این شباهت چیه؟ اگر مفهوم شباهت تویی بشه اون چیز هم دیگه بحث ازش منتفی. یا در مسئله نامگذاری هم همون شباهتی که پایه نامگذاری بود پایه نامگذاری هم منتفی میشه. و به لحاظ آنتولوژیک اون چیزی که باز خیلی مهمه اینه که ساختارهای ما از انواع طبیعی به هم میریزن و مراد ما از انواع طبیعی دستبندی های اشیا در جهان، مثلا عناصر شیمیایی، گونه های زیستی و توی هر حوزه علمی یا توی کامن سنس دستبندی که از اشیا میکنیم کل کلاسیفیکیشن رو میگیم انواع طبیعی. انواع طبیعی بر اساس روابط شباهت بین چیزها برقرار بود، چیزهایی که موجوداتی که شبیه و همان از این روابط نوعی گربه اونها میگن گربه، عناصری که عدد اتمی 26 دارن، دمای ذوب فلان، دمای انجماد فلان بهش میگیم در واقع آهن.
اگه این رابطه شباهت بین ویژگی هایی که ما از قبل فکر میکنیم در اشیا هست به هم بریزه، در واقع ساختار انواع طبیعی ما هم نیست، چون ساختار انواع طبیعی قائم بر این روابط شباهت بین این اشیا که در اون ویژگی های مشترک تخلیه میشه. اما اگه من میتونم بیشمار ویژگی ایجاد بکنم، بیشمار ساختار شباهت ایجاد بکنم، و اون وقت انواع طبیعی من یک انواع طبیعی واحد یا یک انواع طبیعی یونیک نخواهد بود، انواع طبیعی که در جهان میشه. پس یه طبعی وجود شناخته دیگرش هم پلورالیسم در انواع طبیعیه، و این ما شهود اولیه ما باز از انواع طبیعی نمیم، ولی باز در انواع طبیعی متوقف نمیشه، این کثرت‌گرایی و قوانین طبیعی هم تسری پیدا میکنه، چون باز تلقی عمومی ما از قوانین طبیعی روابطیه که ما بین انواع طبیعی و ویژگی های طبیعی برقرار میکنیم. این انواع طبیعی و ویژگی ها خیلی تمایزش رو بحث ما مهم نیست، سبز رو میتونیم هم یک نوع طبیعی هم یک ویژگی طبیعی، نوع چیزی که مهمه طبیعی بودنشه، و این طبیعی بودن در واقع دلالت میکنه بر همون یونیک بودن، اون چیزی که واقعا خصیصه خود طبیعت. کثرت‌گرایی در انواع طبیعی به کثرت‌گرایی در قوانین طبیعی منجر میشه، چون وقت ویژگی ها و انواع من متکثر شدن، قوانین من هم تکثر خیلی خیلی زیادی پیدا زمان هم میتونستن صرف باشن، هم میتونستن ساوی باشن. اگر یه قانون طبیعی بگیریم به همین شکل به کثرت‌گرایی در قوانین طبیعی منجر میشه، و نتیجه این ادعا کثرت‌گرایی متافیزیکیه که دیگه هم تو کامون سنس برقرار خواهد بود، بعضی مهمتر توی و اگه من بتونم به این شکل نامتعارف اشیا رو رده بندی بکنم برای اساس روابط شباهتی که دیگه اونقدر طبیعی نیستن، برایشون بوده ما چون حسابی نیست، ممکنه یک کسی یه همچین رده بندی از اشیا رو هم پیشنهاد بده، رده بندی که برخس توی داستان پنجه خودش از دایت المعارف چینی میاره. من میتونم حالا جانوران رو بر اساس روابط شباهت خاصی که این شکلی اون وقت صورت میکنن رده بندی بکنم، جانوران که متعلق به امپراتورن، جانوران خشک کرده، ران، کوکای شیاخواره، افسانه‌ای، سگ‌های ولگرد، جانوران مشمول طبقه‌بندی حاضر، جانوران دیوانه، ناشمردنی، تجسیم شده با قلموی ظریفی از پشم شتر، غیره، آن که لحظه‌ای پیش سبوی آب را بشکفته است و آن که از دو چون پشمه. میشه یه طبقه‌بندی من از انواع و محلولاتی که من میتونم بسازم و اشیا نسبت. خب چند وقت من تا اینجا مسئله بود من رو تحت کردم و سعی کردم تا حدودی طبعات وجود شناختش اون چیزهایی که من رو به مشکل میافکنه توضیح دارم، حالا وارد جواب رو بود من مسئلهش بشه. مفهوم تصریح پذیری شما گفتم قبل از بود من هم به کار میرم، ولی نظریه گونه به عنوان نظریه تصریح پذیری در واقع معروف شد، اگر هم پس نظریه تصریح پذیری اونها به نظریه بود من دیگه توی لیتریچر جا میدن. با چند تا مفهوم در واقع با تعریفی که بود من از چند تا مفهوم ارائه میده را حل و در واقع قابل معرفی. تعریف اول تعریف مفهوم تصریح یافته است. ما دو تا فرضیه بدیل داشتیم، فرضیه‌ای که با ساوی بود و فرضیه‌ای که با ساوس بود. من میگه از بین این دو تا فرضیه ما اون فرضیه‌ای رو باید تصریح یافته یا پروژکتد بدونیم که سه تا خصوصیت داشته باشه. یکی این که حمایت شده باشه با اون شواهد که هر دو تا فرضیه هم شدن. دو این که نقض نشده باشه، مثلا نقض نداشته باشه که هر دو تاشون ندارن تا قبل از تی، ما تو لحظه قبل از تی هستیم. و سه این که موارد ندیده شده باقی مونده باشن، هنوز دو موردهای باقی مونده باشن که ما قرار اونها رو بدیم که اون پیشبینی بعد از تی بتونه محقق بشه. خب تا اینجا هر دو تا فرضیه مون هم تسلیه. حالا از بین تا فرضیه‌ای که به یک اندازه تصریح یافتن شواهدشون برابر بوده برخلاف خط باز، فرضیه‌ای که از محمولات ریشه دارتر، محمولات که اینترنچمنت بهتری داشته باشن استفاده بکنه، رقیب رو ساقط میکنه. ریشه دارتر از نظر من یعنی محمولاتی که در زبان در زبانی که داره فرضیه در اون بیان میشه بیشتر استفاده شده باشه. سابقه تاریخی بیشتری داشته باشن، بیوگرافی غنی‌تری داشته باشن. بیشتر از فرضیه بدیل، اون فرضیه‌ای که از این محمول داره استفاده میکنه فرضیه بدیل رو ثابت. سوی مثال حسابی اون فرضیه که با سخت ساخته میشه چون ریشه دارتره فرضیه ردیه به خودش رو ثابت. ملاکیه که بودمن داره به دست میده، پروژکتیویتی رو داره اینجوری در واقع اینترنشمنت رو داره اینجوری تعریف میکنه و از اینترنشمنت استفاده میکنه حالا برای تعریف پروژکتیویتی تسری پذیر. حالا میگه فرضیه تسری پذیر فرضیه‌ایه که اولا تسری یافته باشه بس از سطر اول و دوباره من تمام فرضیات متعارض با خودش رو ثابت کرده باشه، تمام محمولات گلولایی که من میتونم بسازم در برابر فرضیه سبز ثابت میشن چون هیچ کدوم فرضیه سبز ریشه دار نیست. پس مشکل حل میشه. چرا؟ چون یک فرضیه باقی مونده. این راه حل پروجکتیویتی رو به دست میده و جای شک و شبهه‌ای هم باقی نمیذاره. اما تبعات ویرانگری یا برای رئالیست ها تبعات سهمگینی داره. خب اینترنشمنت گفتیم سابقه به زبانی، بیوگرافی اون محمول در زبان. پس داری ریشه داری رو، این ریشه‌ای که اون محمول باید داشته باشه رو در زبان میکاوه. این ریشه ربطی به جهان نداشت. چون راجب جهان هم نظر بودن. اون چیزی که یک فرضیه رو فرضیه بهتر استقرایی میکنه، بیوگرافی اون محمولی که اون فرضیه باش ساخته شده در زبانه. پس اساسا تسری پذیری وابستگی به زبان پیدا میکنه. و همین ایده میگه ایده نتیجه‌گرایی استقرایی. چرا؟ چون بین دو تا فرضیه استقرایی کدوم بهتره؟ اینکه سابقه بهتری در زبان داشته باشه محمولی که استفاده میکنه. پس یک فرضیه استقرایی بهتر فرضیه استقرایی که زبان من حمایت تاریخی بیشتری از این فرضیه بکنه. پس نسبی‌گرایی استقرایی نسبی‌گرایی نسبت به زبان، یعنی یک نسبی‌گرایی زبانی. حالا اون تبعاتی که گفتیم مسئله بود من ایجاد میکنه، وقتی که جوابش یک جواب زبانی باشه، پرورسی که ازش حرف زدیم تبدیل به یک مونیسم زبانی میشه، مونیسمی که پشتوانش زبانه. روابط شباهت و انواع طبیعی که ازش صحبت کردیم دچار یک کثرت لایتنامی شده بود، دوباره از کثرتش دور بوده میشه، ولی اون چیزی که کثرت رو زوده میکنه دیگه جهان نیست، زبان. بنابراین ساختار انواع طبیعی من و ساختار روابط شباهت من یک ساختار زبانی میشه. پس زبان یک انواع طبیعی و یک روابط شباهت به من میده، زبان دو انواع طبیعی و روابط شباهت. همین دایره معروف چینی میتونه به رسمیت شناخته بشه اگر محولاتش محولات ریشه دار طبیعی باشه. جهان را اختصاص نسبت به جواب بده. خب من گفتم بعد از نسبی گرایی استقراییش میخوام پول بزنم به نسبی گرایی آنتولوژیک رادیکالش. میگه به رادیکال ترین ورژن های در واقع نسبی‌گرایی آنتولوژیکال رو ما به گودمن می‌شناسیم. چطور این پول زده میشه؟ من از در میشه دیگه الان جواب من گفتم. وقتی که ساختارهای متنوع انواع طبیعی من داشته باشم و انواع طبیعی ساختار جهان من رو قرار داده، پس بگم ساختار اشیایی که در جهان من وجود دارن رو در دل یک کلاسیفیکیشن استورت بکنه، اون وقت عجیب نیست. هر زبانی یک ساختار انواع طبیعی من داره. در واقع هر زبانی به شیوه متفاوتی جهان رو بر من بازنمایی می‌کنه. حالا میشه اون ادعای افراطی گودمن رو به این زبان بیان کرد. گودمن گفتش که خب ما شعر فلکی رو می‌سازیم. و کمتر کسی توی این ادعا تشکیک می‌کنه. شعر فلکی رو ما می‌سازیم. این تعداد سیاره و ستاره هستن تو آسمون می‌بینیم. سیاره ها. و بعد یه صورت فلکی رو انتظار میکنیم از دل این کانفیگوریشن، از دل این ترتیب موجود یه کانفیگوریشن رو انتظار. اما بعد بود من ادعاش رادیکال تر کرد، گفت من فقط سیار راجع به صورت فلکی حرف نمیزنم، ما خود سیار رو هم میسازیم. من بی شما محمولی میتونستم برای توصیف این سیاره استفاده بکنم که ویژگی های دیگه ای داشتن. این که چرا به این ساختار ساختار شباهت بین ویژگی‌های سیاره رسیدن و اساساً این ویژگی‌ها را از بین بیشمار ویژگی ممکن انتظار کردن، این بود که زبان من چنین اختزایی داشت. برای این سیاره هم برخواسته از زبان من، همونطور که ترجیح بین سبز و سابی ریشه در زبان من داشت ترجیح میدید سیال مبی. شما واژه دیگه که برای توصیف ویژگی سیال بودن به کار میرفت در زبان من وجود داشت، من این یکی رو با هم انتخاب کردم. شاید اگه این سابقه حرف بود من رو ببینیم بعضی از نقل هم یکم کمرنگ بشن. مثلا نقل بغاسیان بود من این بود حرف عجیبی میزنه، خاطر اینکه یعنی تو داری میگه اگه ما نبودیم سیاره ها مثلا نبودن، اگه تکامل به این نقطه نمیرسید. در حالی که به وضوح حرف بود من راجب اون جرم تشکیل دهنده سیاره ها نیست، ادعای آنتولوژیکش به این معنی که ادعای آنتولوژیکه، راجب اینکه چطور اون توده جرم رو مسابه سیاره تقویم بکنیم و سیاره بفهم. جرم هم همونه، وقتی که من مسابه جرم ازش حرف بزنیم، ولی یه چیزی اگه نگه چیز هم همونه،
اگه فرق چیز
آره چیزی شما تنبید. حالا اون استعاره که بعداً پاتنم به کار برد از استعاره کاتر برای توصیف همچین نسبیگرای آنتولوژیکی به کار گرفت فهم میشه. اگه پاتنم کاتر رو استفاده کرد برای اینکه بگه اساساً تعارض ضروری داره، ولی استعاره اساساً ایدهش همینه دیگه. کاتر به این چیزایی میگیم که داخل بیسکویت و شیرینی رو از یه توده خمیر میتونیم بیرون بکشیم. حرف گفتن این بود که این توده خمیر لا اختزال دست کم ما هیچ تخصصی به اختزالاتش نداریم و این لا اختزال بودن زمینه میشه برای اینکه ما این توده رو هر جایی که میخوایم بکشیم. هیچ خط برشی روی اون توده خمیری نیست، این خط برش از دل زبان ما داره. و این ادعایی که بودمن میکنه خط برشی نیست ما دست پیدا نمیکنیم قائمه بر این که یکی از بهترین شیوه های دسترسی به معرفت در دسترسی به معرفت در خصوص جهان استقراء، اما دیدیم چطور پایه استقراء بر زبان. به همین دلیل اگر هم خط برشی به این خمیر وجود می داشته ما اقل اصول بهش دسترسی نمی داشتیم. چون پایه یه همچین معرفتی استقرار و بودن زیرا به استقرار رو به یک معنی زد، میشه این حرف رو فهمید که خب پس این خط برش به این خمیر خط برش روشنی نیست یا اصلا وجود نداره. حالا من مجموع این حرفی که تا الان زدم رو یه جمع‌بندی میکنم و این نتیجه مهم از توش بگیرم. ما تا الان راجع به 3 تا چیز حرف زدیم. گفتیم بودمن میخواست بین 2 تا فرضیه استقرار انتخاب بکنه، نمیدونست کدومشه. و این نمیدونست کدومشه به خاطر این بود انگار که معلوم نبود من از بین صحب و صابی کدوم رو باید انتخاب بکنم. و ایده‌ای که پشتش وجود داشت و قبلا هیچ کس صابی حرف نمی‌زد این بود که خب صحب یک ویژگی طبیعیه. به تشکیل یک نوع طبیعی میرن چیزهای سبز، بنابراین روشن بود که باید سبز استفاده بکنه. و بود من همین نوع طبیعی بودن یا ویژگی طبیعی بودنش رو به چالش کشید. پس به طور سنتی ربط وسیعی بین استقرا و نوع طبیعی وجود داشت، منهایی برای استقرا خوبان که به انواع طبیعی ارجاع بدن. اول ما توضیح دادیم چطور این با روابط شباهت بین چیزها ربط تنگاتنگی داشته. پس من با 3 تا مقوله در هم تنیده مواجه هم استقرار نوع طبیعی شباهت و گویی حل مشکل هر کدوم از اینها بدون دوتایی دیگه ناممکنه، یا اگر مشکل یک کدوم رو حل بکنم زمینه رو برای حل کردن مشکل دوتایی دیگه میتونم فراهم بکنم. این چیزی که الان بر ما روشن شد البته سابقه تاریخی داشته. پس بگم حکیم توی مقاله سنت انواع طبیعی نشون میده که چطور انگیزه اصلی فیلسوفان از برداختن به ایده انواع طبیعی، اساسا فیلسوفان سراغ ایده انواع طبیعی رفتن، دانشمندان سراغ خود انواع طبیعی میرفتن، انگیزه اصلی مسئله استقرار بود. فکر میکردن که اگر ما بتونیم مبنای برای انواع طبیعی به دست بدیم اون وقتی که میتونیم عملیات استقرار رو انجام بدیم. روی این مسئله من به شکل ذهنی نه به شکل مسلم پشت در واقع ایده کسانی مثل جان سادمیر یا حتی جان لاک و به طور روشن توی متن راسل وجود داشته که ما یک همچین مسئله رو باهاش دست به گریبان و پایه استقرا ساختار انوار طبیعی. اما مسئله وقتی بغرن شد که نظریه تایید تلاش کرد رابطه استقرایی رابطه ای صرفا منطقی رو میگن و عناصر سمنتیکش رو تخلیه بکنن. شما تو متن جاستوات میگید هیچ صراحتی شاید بر این قضیه نداشته باشیم و او اصلا از این حرف میزنه که ما یه جوری باید انواع رو متمایز بکنیم، هرچند اونجا از ترم انواع طبیعی خبر نیست، ولی وقتی از کایند با کیبورد استفاده میکنه منظورش انواع طبیعیه. اینها رو باید بیدیم متمایز بکنیم تا اون وقت بتونیم کار استقرار رو انجام بدیم. و مثلا اونجا وقتی که هیوبر از یک نظریه شباهت ضعیف برای انواع طبیعی استفاده میکنه و مدعی میشه که نمونه های یک نوع طبیعی لازم نیست مطلقاً با هم شباهت داشته باشن، بعد یک شباهت ضعیف رو هم کفایت میکنه، نظریه که بعدا توی ویتگنشتاین و مثلا توی متن در واقع دور میشناخته علم روش مطرح کرد، روی کرده اگزمپلار یا استریوتایپ در خصوص انواع طبیعی در برابر روی کرده استاندارد که میگفت انواع طبیعی بر اساس شروط لازم و کافی ساخته میشن، یه چیزی یک نمونه یک نوع طبیعیه، اگر بطرها اگر یه تعداد شرط که همون ویژگی های ذاتی داشته باشن رو داشته باشه. تلقی بدیل علیه این تلقی استاندارد توی هیوبل سابقه داشت و هیوبل این حرف رو زده بود. اون نقد جان استوارت مین داشت این بود که خب اگر اینجوری باشه که ما استقرار نمیتونیم بکنیم. پایه استقرار شباهت تامه، باید اون نمونه های شروط لازم و کافی رو داشته باشن، وگرنه استقرار من استقرار شستی خواهد. جوابی که گودمن داد مشکل استقرار رو حل می‌کنه ولی رئالیست‌ها رو راضی نمی‌کنه. و اینجا ما رئالیست‌ها رو به نوعی داریم در برابر نسبی‌گراها قرار می‌دیم. به این خاطر که من اعتبار استقرار رو وابسته کرده زبان و همان که رئالیست‌ها دوست دارن که استقرار ما ویژگی‌های در خصوص جهان باشه. پس مبتنی کردن استقرار بر زبان راضی کننده نیست برای این. راهنمایی که عرضه شده برای مسئله گودمن دو دسته کلی میشه جا داد. راهنمای سوری یا راهنمای سینتاکتیکال و راهنمای متافیزیکی. اما راهنمای سینتاکتیکال اصلا کاری نداره. چون راهنمای متافیزیکی منظور از راهنمای متافیزیکی راهنمایی ان که یه قید متافیزیکی روی محمولی بذارن و بعد محمول سابی رو در واقع از محمول سبز جدا. این راهنمای متافیزیکی رو هم میشه تو دو دسته کلی جای داد. یه دسته از این راهنماها تمایز تسری پذیری، تسری ناپذیری رو کنار می‌گذارن. تمایزی که گودمن جدی گرفت و شرط داد برای تسری پذیری. خب یه سری از محمولا به خودی خود تسری پذیرن، مثل سبز به واسطه سابقه زبانیشون. یه سری از محمول‌ها نیستن. واسه سمنتیکش بعضی از راهحل‌ها این تمایز رو کنار می‌گذارن، یه قید عمومی‌تر می‌گذارن که بر رابطه بین محمول‌ها در واقع سوار میشه و حکم می‌کنه. حالا من یه نمونه از این راهحل‌ها رو میگم شده راهحل جکسون. و یه دسته از راهحل‌های متافیزیکی تمایز تسری‌پذیری تسری ناپذیری رو به رسمیت می‌شناسن، اما سعی می‌کنن محمول‌های تسری‌پذیر رو جوینت بکنن با ویژگی های انواع طبیعی در جهان، که محمول های تسری پذیر همون چیزهایی هم که ریفر میکنن به ویژگی های انواع طبیعی. و پایه تو بعضی از نظری ها پایه این جوین شدن قوایه، محمول هایی که در دل خودشون به قوای علی در جهان ریفر میکنن اونها به انواع طبیعی جوین میشه. من دو تا از مانورها، یکی از در واقع برای این دو دسته راهلای متافیزیکی و از هم کدوم یه نمونه رو طرح میکنم و باشون وارد در واقع چلنج میشم و میخوام نشون بدم که در واقع مسئله شباهت مسئله اصلیه که میشه از اون منظر به این راهلها حمله کرد و باز از گودمن دفاع کرد. تعبیری دیگه مصادره به مطلوبی که در خصوص شباهت صورت میگیره توی این راهلها زمینه پاسخ به گودمن رو فراهم کرده. اما اگه جدی بگیریم مسئله شباهت رو اونجوری که گودمن طرح کرده بود میبینیم که این راه همه کار نمید. راه حل اول راه حل جکسون. خب من گفتم جکسون راه حلش از دسته اول تمامی تصدی پذیری تصدی ناپذیری رو اساسا میخواد بذاره کنار، یک شرط کلی بذاره بر رابطه بین ویژگی ها، رابطه بین یامایی محمولات. خب اون شرط کلی ببینیم چی؟ اگه برآورده بشه یک استقرار خوب، اگه برآورده نشه یک استقرار بد. خب اونجوری که رایشنباخ صورت بندی کرده بود استقرار رو توی قاعده سویسول یا قاعده سر راست، ما برای که بتونیم یک عملیات استقلالی انجام بدیم نیاز به اون دو سطح سطح اول همه افایی که اونجن همه چی زمانت هایی که الان دیدیم سطح هم سطح دوم همه زمانت ها چه دیدیم چه ندیدیم سطح امیر استقلالی متعامل هست. اما میتونیم به جای جی سابی بذاریم و باز این استقلال رو نتیجه بکنیم، قرار یک کاری بکنیم که سابی رو نخوریم. جکسون یه شرط رو هم معرفی میکنه، شرط خلاف واقع، و میگه ادعا اینه که در خصوص سبب این شرط برآورده میشه و در خصوص سابی برآورده نمیشه. ببینیم چجوری انتخاب میکنه. و من اگه سبز بذارم همه زمانورت هایی که به جای اف بذاریم زمانورت، به جای او میذاریم دیده شدن و به جای جی میذاریم سبز، همه زمانورت هایی که دیده شدن سبزن، اگر اون زمانورت ها او نمیبودن یعنی دیده نمیشدن باز هم سبز می بودم، نتیجه می گیم همه جمهور رو با سبز. حالا به جایی جی بذاریم سابی، همه جمهور رو هایی که دیده شدن سابی هم، اگر اون جمهور رو ها دیده نمی شدن، اگر اون جمهور رو ها دیده نمی شدن آیا باز هم سابی بودن یا نه؟ خب جمهور رو هایی که سبز هم می دونیم و دیده نشدن آوزن دیگه صحابی نیست، پس اگر اون زمورد ها دیده نمی شدن دیگه صحابی نبودن آوزن، پس نمیتونم نتیجه بگیرم همه زمورد ها صحابی در خصوص صحابی شرط برآورده نمیشه. این راه حل برای محمول صحابی راه حل خوبی بود جواب داد، ولی برای محمول های پیشیده تری که باز بعد مطرح شد جواب نداد و بعد جکسون راه حلش تقویت کرد تو دو سطح مرحله که بتونه از شر اون محمول ها هم خلاص بشه. حالا من کاری به اون توسعه ها ندارم، فرقی هم برای ما نمی کنه، ایده اصلی همونه، ما همین ایده اصلی رو میخوایم هدف قرار بدیم. چجوری؟ و این نقد رو کافورت الدر مطرح کرد، من به زبون خودم فکر کنم ساده تره مختصر. یه بار دیگه سطح دوم رو بخونیم، اونجایی که گفتیم سابی شرط رو پاسته میکنه. جکسون گفت اگر اون زمرد ها دیده نمیشدن، با علم این که میدونیم سبزن و دیده نشدن نتیجه گرفت آوزن. ادعای بود من این بود که ما نمیدونیم محمول های نمیدونیم زمرد های ما واقعا سبزن یه سابی. تو زبان پایت رو زبان سبز و آبی گرفتی و گفتی اگه دیده نمیشدن بازم سبز میبودم پس آب زن. فرض اولیه ما این بود که ما زبان پایه نداریم. خب پس اگه زبان پایه نداریم و من یک اسپیکر زبان پرلایکم، اینجوری شروع میکنم دیگه، همه زمارت هایی که دیده شدن سابی هم، اگر زمارت هایی دیده میشدن بازم سابی بودم، همون دوی که اشیر سبز همچین کار میکنم. خب پس نتیجه میگم همه زمانت ها سابی. حالا شما ممکنه میگی خب آقا یعنی تو داری اون زمانت هایی که دیده نشدن و سابی هم دیگه سابی و دیده نشده آبزه، ببخش سابی و دیده نشده آبیه. من نمیدونم اصلا چیه تو زبان شما که با سبز و آبی حرف میزنید، من تعهدی نسبت به اون زبان ندارم. و همونجوری که شما وقتی تو زبان سبز آبی نشستی حرف بود، تو زبان سابی ها نشستم به حرف زدم و مجاز فرض بود، من این بود که نمیدونیم زبان پایی بود. پس راحل جکسون راحل خوبی نیست، یه جور مصادره مطلوب میکنه در خصوص روابط شباهت پایی ها و محمولات پایی. فرض گرفته که سبز ها به هم شبیه ترند به سابی ها، اون رابطه رابطه شباهت پایی است. اما قرار ما بر این بود که اون رابطه رو فرض نگیریم،
که اون رابطه شبهت رابطه پایه است. این تو زبان نسبت به هم متقاله. خب سرقه یه راه حل دیگه بریم، راه حلی که حالا میشه به نوعی با آرمسترانگ و لوئیس نسبت داد و از چیزهایی که اونها در خصوص مفهوم شباهت و کلنجایی که با مفهومات ساختگی رفتن از راه مختلف یه جواب رو صورت بندی کرد و علیه معمایی بود من امام. یه چیزی که شاید از ابتدای سخنرانی شما را اذیت کرده باشه این بود که من به کرات از محمول و ویژگی به شکل شرسته استفاده میکردم. اینجایی میگفتم محمول ها، اینجایی میگفتم ویژگی ها، و اینجایی به شکل جا به جایی پذیر استفاده میکردم. اونجایی که جواب کارنق رو به گودمن دادم گفتم گودمن راجع محمولات حرف زد و کارنق تمایز رو بین ویژگی ها برقرار کرد. توی مقاله هم واقعا همینطوره، اصلا گودمن هیچ وقت از ویژگی ها حرف نزد توی مقاله اولش، از محمولات حرف زد، ولی کارنق از ویژگی ها حرف زد و اون ویژگی ها دو دستن، ویژگی های پای و ویژگی های پوزیشن ها. آرمسترانگ و لوئیس روی این نقطه دست گذاشتن که اصلا کی گفته اگر ما بیشمار ویژگی میتونیم بسازیم، بیشمار محمول میتونیم بسازیم، پس ما بیشمار ویژگی داریم. کی گفته به ازای هر محمول یک ویژگی در جهان وجود داره و بعد آنتولوژی ما انقدر آنتولوژی شلوغی میشه که به کسی جذب‌گرایی منجر بشه و بعد یه راهی پیدا بکنه برای ترجیح یک آنتولوژی و یک آنتولوژی دیگه. این فرض که همه محمولات به ویژگی ها ریفر میکنن اساسا فرض باطلی و فرض معقول‌تر اینه که فکر بکنیم از بین بیشمار محمول ممکن یه تعداد خیلی خیلی محدودشون به ویژگی ها ریفر میکنن و جهان جهان کم و بیش ساختار بندی شده ای از پیش و از بین اون مجموعه ویژگی هایی که محمولات ما بهشون ریفر میکنن باز یک مجموعه نخبه تر یا زبده تری وجود داره که اونا همون ویژگی ها و محمولات ویژگی های و انواع طبیعی در جهان هست. در واقع ادعای اینها این بود که ما با یک طیفی از نشالنس مواجهیم که در ویژگی ها وجود داره و بعد در واقع در محمول ها وجود داره و لزوماً به ویژگی بازتابی از طیف ویژگی ها در جهان نیست. یه سر طیف سابی و آبز هستن که کم و بیش به هیچ ویژگی در جهان ارجاع نمیدن، محمولات مطلقا ساختگی هم. یه سرت ویژگی های طبیعی هم اون مجموعه الیت که برای آرمسترانگ و لوئیس ویژگی هایی هم که بهترین نظریه های علمی ما میدن، مثلا بارو اسمی، و در وسط این طیف مثلا ویژگی های رنگ قرار میگیرن، سبز و آبی، ویژگی هایی که نه اون اندازه نچرال هم که ویژگی های بنیادی طبیعت هست و نه اون اندازه ساختگی هست مثل ساختگی و آس. ما با یک نظریه قلت در خصوص ویژگی ها سر کنیم، طیف خیلی کوچیکی از محمولات ما به ویژگی ها ریفر میکنه. با این ملاک ما میتونیم از شر ساختگی و آس خلاص شیم. محمولات خوب هم برای استقرار که محموله طبیعی به ویژگی ها ریفر بکنن یا همون محموله طبیعی ما بشن. خب این راه حل به نظر میرسی که ما را از شر ساقی و آبز به شکل خوبی داره خلاص میده. اما دو تا سوال رو میشه پرسید. سوال اول، ویژگی های طبیعی کدوم ویژگی؟ مشکل گودمن این بود که ما نمیدونستیم ویژگی های طبیعی کدوم ویژگی هست. اگر میدونستیم که اصلا معما طرح نمیشه. بنابراین بر عهده آرمسترانگ و لوئیس که ما بگن چه چیزی یک ویژگی رو ویژگی طبیعی میکنه؟ جواب ایجابی جواب روشن نیست. اون چیزی که روشنه توی حرف لوئیس اینه که نشرالنس یه امر پریمیتیوه، یه مفهوم پایه است. من نمیتونم نشوار بودن و با چیز دیگه توضیح بدم، تو چیز دیگه تخریحش بکنم. شبیه این حرف رو کوهن راجع به نوع و شباهت هم میزن، گفت مثلا مفهوم شباهت شبیه مفهوم این همانیه، نمیتونم با چیز دیگه برای شما توضیح بدم چیه. و نه تنها شباهت، که نوع رو هم نمیتونم توضیح بدم چیه. ما نوع تعبیر عموما مجموعی از چیزهایی میدونستیم که خیلی به هم شبیه هم. تلاش کوان و بودمن این بود که نشون بدن این تلاش تلاش ما ناموفقه، ما حتی نوع رو نمیتونیم با شباهت تعریف کنیم و به همون ترتیب شباهت رو با نوع یا با هر چیز دیگه. اینا مفاهیم پایه. لوئیس ادعاست نشرالنس هم یه مفهوم پایه است، و من نشرالنس رو هم نمیتونم با چیز دیگه به شما بدم. خب ما اگه نشرالنس هم نتونیم تعریف بکنیم و چیزی که تخلیهش بکنیم، به هر حال باید پیداشون بکنیم دیگه. به هر حال ما ویژگی‌های طبیعی رو می‌خوایم کار استقرایمون بکنیم. چجوری پیداشون بکنیم؟ پاسخ اینه که ساینس به ما میگه. اونایی که ساینس رو عابد ویژگی‌های طبیعی بهترین نظریه‌های علمی پیدا کردن بر اساس فیزیک. ولی مشکل به شکل پراگماتیک انگار قابل حل. حالا من راجع به چند تا مشکلی که میشه به این راحت در موضوع اقامه کرد حرف میزنم و باید بس بود. شد به نظر میرسه که ما الان توی دوری افتادیم. ما میخواستیم مشکل استقرار رو حل بکنیم، بودمنی معمایی در خصوص استقرار طرح کرد و فکر میکرد که خب اگر این مشکل حل میشه کار ما در علم لنگ میزنیم، چون که گفتیم متافیزیک علمی ما از هم میپاشه. لوئیس الان ما رو ارجاع داده به علم، میگه شما برو از فیزیک بپرس کدوم انواع تعبیر. خب ما توی فیزیک لابد باید استقرا ببندیم، من الان پایه استقرای من لن میزن، چطور میتونم از فیزیک انتظار داشته باشم که راه حلی من بده که بعد معمای استقرا ببندیم؟ به این مشکل یه جوابی که میشه داد اینه که این تلقیص تلقی رادیکال استقرارگرایی در علمه، که ما فکر کنیم روش علم اساسا بر پایه استقرا و اگه کار ما در استقرا لن بزن. ما در حالی که ما مشکلی که نداریم، بیشتر خیلی هم استقرایی نیست. در سیستم آی بی ای سهم قابل تجربی از کار علمی داره انجام. یه حرف نیست. یه حرف دیگه اینه که ما بگیم شاید اصلا مهم نیست که روش علمی چیه. اون چیزی که مهمه اینه که اون مفهوم هایی که ساینس به من میده واقعا ریفر بکنن به اشیا در جهان و ویژگی ها در جهان. و اون چیزی که پایه این ریفر کردن رو فراهم میکنه ساینتیفیک رئالیسم. اگر من قبول داشته باشم واقع گرای علمی رو، به این معنی که ترمهای علمی ریفر میکنم به ویژگی ها و اشیا در جهان یا به انواع در جهان، اون وقت میتونم قبول بکنم اون چیزی که فیزیک من میده ویژگی ها نوعی طبیعیه. اصلا مهم نیست روش علمی چیه، کافی تز ساینتیفیک رئالیسم رو قبول. این اشکال باز این جوابی که ما الان میدیم به این اشکال یه مقداری بازم هنوز اون قراوت رو داره. و اون قراوت اینه که ما فکر کردیم معمای بودمن مسئله خیلی بنیادی تری از همه مسائل مربوط به علم پایه‌ای در بود استقرار. الان باز ساینتیفیک رئالیسم رو گفتیم اگر قبول کنیم، این تعبیر خیلی فرض خیلی سنگینیه که من زیر بار ساینتیفیک رئالیسم برم باید بتونم مشکل بودمن رو حل کنم. اما فرض کنیم این حرف رو تلقی و قبول بکنیم، خیلی اگر ساینتیفیک رئالیسم رو قبول بکنیم وابستگی علم به استقرار رو میتونیم کاری نمیشته میشیم و وقت این راه حل رو پسیم. اما بازی مشکل دیگه ایجاد میشه. من اگر بپرسم که من چرا باید ساینتیفیک رئالیسم رو قبول بهترین استدلال به حفظ ساینتیفیک رئالیسم چیه؟ نومیاتی لابیوم عموما توی دیستشه و مثلا کسانی که این استدلال رو مطرح کردن صفات هم بودن که بهترین استدلال نومیراکل آرگومنت و نومیراکل آرگومنت شکلی از عادیه. نومیراکل آرگومنت خیلی وقت ندارم، طور خلاصه اینه که اگه ما قبول نکنیم واقع گرای علمی رو، تبیین بدیلی که در واقع باقی مونه برای تبیین موفقیت های ما در ارتباط موفقیت های پراگماتیک موفقیت های پیشبینی در واقع معجزه است. پس چون معجزه‌ای در کار نیست پس نوع کلارکومنت شکلی از آی بی ایه و
اگه این استف اگر من بخوام مثلا استقرارالیسم رو بر پایه آیدی قبول بکنم و بعد اون مشکل در واقع استقرار رو حل بکنم، آیدی خودش نباید وابسته به استقرار بشه، اگر من باز توی لوپی میام. بنابراین من باید بتونم علیه کسانی که آیدی رو به نوعی وابسته به استقرار میدونن، حالا یا آیدی رو اساسا شکلی از استقرار میدونن یا معتقدن که بر پایه استقرار یا معتقدن ترکیبی از استقرار و هر شکلی دیگه از استقرار، باید بتونم علیه اونها هم موضع گیری بکنم، آیدی رو از استقرار خلاص. خب اما باز استدلال در واقع لوئیس و آرمسترانگ به نظر مثل یه مشکل دیگه ای دار، اما مشکل اینه یه بار دیگه استدلال نگاه بکنیم. استدلال این بود که خب استدلال خوب با انواع طبیعی ساخته میشن، انواع طبیعی رو علم به ما میده، پس استدلال که با انواع علمی ساخته به نظر میرسه که این شکل از استدلال به نوعی ریالیست یا اعتمادگراییه. چرا؟ به خاطر اینکه پایه این استدلال من اعتمادیه که من به علم دارم و چون به علم اعتماد دارم انواع طبیعی رو از اون میگیرم و بعد باش استقرار میسارم و مشکل استقرار حل میشه. و اعتمادگرایی برونگرایی استنتاجیه، به این معنی که برای من مهم نیست که داخل اون استقرار چه خبره، داخل اون استدلال چه خبره، من به این فرایند اعتماد دارم به کاری که علم میکنه و همین کافیه برای اینکه من بتونم ازش استفاده بکنم توی استنتاج. در حالی که همه معماهای استقرار از معمای نیون تا معمای بود نه، در دل یه جور درونگرایی استنباطی مطرح میشن، چون مثلا مهمه که داخل اون بلک باکس استقرار چه خبره، توجیه کنم بر من اون تو چه خبره. کافی نیست که به طور کلی من اعتماد داشته باشم به استقرار، وگرنه به طور کلی که همه اعتماد داشتیم، هم یوم اعتماد داشت هم بود من، مسئله جاستیفیکیشن. و اگه من میخوام به واسطه اعتماد به این قبول بکنم، به نظر میشه که از موضع اولیه تخطی کردم. پاسخی که میشه به این حرف داد اینه که اساسا شکل از ریلایبلیسم نیست، به خاطر اینکه توی ریلایبلیسم اون چیزی که من بهش اعتماد دارم این فرایند استنتاجه، یه فرایند استنباط از مقدمات و نتایج رفتنه، در حالی که اینجا اصلا مسئله اون نیست. ما از اعتماد به خود علم داریم حرف میزنیم، فقط یه دونه از مقدمات رو چیز کردم و نه خودمون قاعده استنباط رو. من نهایتا حرف اینه که این حالا ایرادی که من دیگه خواستم بیشتر گفتم اینو فقط توی یه جمله میگم، همونجایی که گفتم مشکل شباهته، اینجا میشه گفتش که خب شما میگم برم سراغ فیزیک، بحث مدل سازی که جلسه پیش رو آقای دکتر یعقوبی گفت در نظر بیارید، توی فیزیک هم مدلی که من دارم میسازم با ساختار پایه روابط شباهت که من برقرار میکنم و باشون عادت دارم مدل های من ساخته میشن، پس اونجا هم ساختار شباهتی که ما باشون سر و کار داریم که وارد عمل میشن، هم ساختار شباهت واقعی در جهان. پس انواع طبیعی که بر پایه روابط شباهت هم، انواع طبیعی بر پایه روابط شباهت واقعی در جهان نیستن. انواع طبیعی یک فرایند فردی ساخت و نظریه سازی رو در نظر بگیریم و مدل تئوری رو جدی تر بگیریم، اون ساختار روابط شباهت من هم که تسلی پیدا میکنن به علم، نه اینکه اونها تسلی پیدا بکنن به مدل هایی، نه اینکه روابط واقعی در جهان تسلی پیدا کنن مدل علمی من. ولی باز میشه به این حرف جواب داد در ادامه داد همین استدلال و جلوتر فقط بعضی کسا گفتن که اینجوری نیست، ما وقتی وارد علم میشیم دیگه شباهت شهودی از کار میفته و شباهت های نظری بین هویاتی برقرار میشن که ما ازشون درک درستی نداریم و اونجا مدل سازی و روابط شباهت با روابط شباهتی کامن سنس ما فهمی خیلی من.
من دستگاه رو بارا بیاریم و نگه داریم با این شروع بکنیم شما می دوستیم شروعی جوان بگیم من یه افهام دارم اینطور که من مطورتی شده هم
نه شما ملاک نمیده، خودش پیدا
میکنه. ادامه فهم روی کار کنمتونه باید در ما بگن که ام چطور رو پیدا میکنه
از این وزیده که افتش میکنه. این حرف خیلی حرف رو نظر جالبیه، ولی اونا دیگه بارده چه میشن؟ انگار که برای متافیزیکم کفایت میکنه که بگه خب اونی که ادامه میده من باش مشکل استقرام رو حل میکنم، مشکل متافیزیکم رو حل میکنم. اینکه چطور ساخته میشن ظاهرا به دوش جامعه شناسان علم که اونا برن مطالعه بکنن اینا چطور بیا پیسونه چطور داره ساخته میشه، ولی اونا دیگه کاری نمیشن.
پس پاسخ دویی یه پاسخ پرگماتیکی در مورد این انواع طبیعی که چطور در علم احراز میشه، این پاسخ نمیشه. بعد از طرفی اگر چون حالا این در واقع روی کرده رایجی اگر پاسخ پرگماتیک داشته باشیم به اتفاق انواع طبیعی در هر آیا مجدداً دچار همون نسبی‌گرایی در انواع طبیعی
میتونیم بشیم دیگه؟ بستگی داره که اون فرایند رو ما چجوری آنالیز بکنیم. میگه اون فرایند یکی از عوامل مؤثر باز زبان باشه، اون وقت دوباره ممکنه همین مشکل به یه شکل صحیح‌تری متفاوتی یا جامعه یا هر چیز دیگه.
خیلی معلوم، من خیلی لذت بودم از صحبت شما، مخصوصا قسمت آخر در مورد نقششان رو دیست. در مورد نقش اول که تحلیل منبع دیدگان بود، من یه جایی فکر میکنم که شاید تحلیل شما بیش از اینی که شایسته بود منه از نظر میزان رادیکال بودنش، تا شاید این هر که هم میدم نتیجه مشکل شما در چکیل از اون انجام مهم هم داده بودیم و من بیشتر مقاله رو بودم بیشتر دیده از من نباشه. شما گفتید که در بیان نظر بودم که ترجیح سبز و آبی به سابیزه ها سویشه در زبان داده که خب این رو من دیدم، ولی بعد قبل و بعد چه داره شدیدتر بسی به جهان نداره و حتی گفتید که من یادداشت کردم چیزی که آبی و سبز رو از سابی و آب جدا میکنه جهان نیست بلکه زبان و جهان دارد است. این برای من روشن نیست که هر دو من یادداشت بر بیاد و جهان هم دارد جدا نیست، جهان با موجوداتی که با ساب و سابی و آب استقرار انجام میدن مهمانان رفتار نمیکنه. یعنی اگر محمول ما به جای آبی و سبز سابی و آب بکنید اونم خدرفیش منحرش بشید. بنابراین گرچه زبان نقش داره ولی جهان هم لاستزار نیست، باید میده تکاملی که شاید کنم داره سمتی میکنه در جایی از این مواله مهم دیگه چجور استقلاهای جواب داده و جهان اصلا لاستزار نیست در مورد که ما چجور استقلاه میکنیم چجور ابزاری سازیم
من فرمایش رو درسته و من موافقم، من فکر کنم در بیان خطا داشتم به این معنی که ادعای من این بود که من میگه برای اینکه معمای من طرح بشه و برای اینکه به جواب بدی از اختزاعات جهان استفاده نکن، اختزاعات جهان نباید وارد بازی بشن، نقطه شروع مسئله رابطه بین فرضیه و شاهده. این که تو از اختزاعات جهان شروع بکنی، کسانی که از قوای ابری یا نشرکانده پایی در جهان شروع کردن به نوعی تخطی فرض آغازین منه. برای این نمیخواستم بگم اساسا موضع آنتولوژیک بود من که جهان در اختزاست در طرح ما جز مفروضات اولیه طرح معمای بود من اینه که جهان در اختزاست یا ما نمیدونیم اصلا. از اون اختزاعات نباید شروع بکنیم چیزی رو. منظورم این
خواهش من یا خواهش من فواید اینه که وقتی این جهان کارهای خود ما انسان ها رو در جهان بگنجوری با وقتی جهان
من تشکر میکنم به تشکر در از اطراعتون در انتظار همین مثلا یه برکید در این ساعتی که 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 و اینجا اتفاقا ممکن موجودت باشن که سبز و سابی و حافظ داشته باشن و بهتر بکنن عمل می کنن این پس یعنی مخاطر میگم که این اول مخاطر تا آنها نبودن ولی این جایی رو گفت میخوام میگم که این
بودمن خیلی با این موافق نیست فقط اینکه بودمن میگه ما چه میدونیم سبز بهتره خب از در این میگه هم میدونیم چرا سبز بهتره
میخوام بگم که ما الان در 2000 میدونم میدونیم که نه این برنامه سابی بهتره چون که هوش مصنوعی داره به ما یاد میده که کمک بکنه اینجا سابی ببینیم
یه نکته که راسلم گفته بود و کوهنم میگه که نباید فکر بکنیم که روابط شباهت که ما برقرار کنیم کدوم محمولات بهترین روابط شباهت ممکن برای مواجه شدن با جهانه قطعا روابط شباهت که بعدا علم پیدا میکنه همین روابط شباهت نظری فقط نه روابط شباهت که اساسا ادعای کوان اینه که در مشهور ساینس اصلا روابط شباهت کلا منتفی میشن دست کم انواع منتفی میشن یه شما فقط یک روابطی بین ویژگی ها دارید این حرف راسل هم خیلی وقت پیش گفته بود که انواع طبیعی یه فرض موقتی برای کار علمه فرض اساسی نیست بخاطر نهایتا موافق نبود که استقرار بر پای انواع طبیعی چون میگفتن چی موقتی هم و نمیتونه پای معرفت باشه بنابراین بله میتونه روابط شباهت این مدل هم قطعا
اون اسلایدی که کوکی بود رو زحمت میارید
کوکاتر
آره براستش همین نکته ای که آقای لاجوردی گفتم خواستم بپرسم و شما خیلی ملو و از محلش ویراج دارید اگه اون حرف اگه حرف بود من این باشه که من فکر کنم اینه که زبان در تعامل با جهان نیستنی محبوزا رو ریخته بیرون یعنی فقط این نیست که بری نگاه بکنی که چقدر تو زبان عقب میره دلیل این کار اینه که زبان در همسازیش با جهان یه سری از من رفته بیرون بیاد بنابراین اصلا مسئله زبانی نیست و دیگه چرا باید تمام این شکل‌های افراطی یه اصلاحی قبل‌تر بود که شما فکر کنم
برخیلی؟
نه اون این که شما آخرتر نتایج آها تمام این طبعات وجود شناختی رو میگید آخر اصلا این ادعایی نیست که بود من کرده باشه که این نتایج ازش بیرون بیاد درسته که داره میگه ریشه داریش در زبان ولی اون زبانیست که با جهان داره کار میکنه با یه فرایند شبه انتخاب طبیعی محمولایی رو انداخته بیرون نه اینکه فقط زبان به عنوان سینتکس زبان یا اینکه من برم تاریخ سنجی بکنم ببینم چقدر این محمول تو زبان به کار رفته زبان در پیوند با جهان وقتی که اینا
این اسلاید من قبل از راه حل بودمن آوردم بودم اگه مسئله بودمن آورد رسمیت بشناسیم یه همچین بحرانی خلق میشه کثرت‌گرایی بعد بودم راه حل بودمن اگر بیاد وسط کثرت منتفی میشه میرسیم به یک دسته از محمولات بعد زبانی که بودمن ازش حرف میزنه که منظورش وقتی از بیوگرافی زبان حرف میزنه منظورش همین هویت تاریخی زبانی که در تعامل با جهان بوده محمولات ساخته
از نتایج پذیرش ریشه دار بودن
نه اینا رو قبل از راحت بود من تحت کردم گفتم اگر که روابط شباهت بی شمار محمول رو بتونیم بسازیم و روابط شباهت بی شمار باشن من با یک کثرت گرایی در انواع طبیعی که نمیتونیم اینجا محدودش کنیم بعد راحت بود من بیاد این کثرت رو منتفی میکنه باز بین محمولات بلولایک فقط سبز که کار میکنه بقیهشون هم بذاری کنار قبل از اینکه راه حل بود منو درک بکنیم این بحران جلوی ماست خب بعدش کثرت خیلی
آخری سوال در آقای
دکتر من خیلی غیر طبیعی نیستن یعنی اگه یه نظر پوزیتیویستی داشته باشیم تکامل زبان از دو امتن کبوش کنچی اینا داشته باشیم شباهتی هم داره برای ما از عدم تعیین میریم به طرف تعیین وقتی که هرچی که یکی متعین تر میشه این محمولا چیزتر میشم انتعاب پیدا میشه درشون مثلا در زبان فارسی ظاهرا توی ادبیات کلاسیک ما یه واژه به کار میره که معنیش سبز و آبیه اون واژه سبز یعنی سبز چیزیست که تا زمان حافظ دیده شده و سبز یا آبی بوده و بعد از حافظ دیده میشه سبز امروزی ما و بنابراین خیلی چیز عجیب و غریبه نیست، یعنی چنین معلومه وجود داره. من بخواستم به شما اون نواری که شما کشیدید در این آقای جکسون یه چیز دیگر
در واقع
ببینیم این این به نظر میاد که باز همین مفهوم چیزی یه جور تکاملی که ما از فهمیدهای غیر متعین میریم و میرسیم به یه چیزایی که خیلی تعین بیشتری دارن و خیلی دقیق‌ترن و این حرفا دیگه اینجور چیزی پیدا میشه توش. ولی مشکل اینه که واقعا این چنین اتفاقی میفته، یعنی رابطه بین بار و اشکین و سبز و آبی هم از دو رابطه سابی و سبز و آبیه، یعنی اونا هم با همون فرایندی ساخته میشن که مثلا سبز و آبی ساخته میشن یا سابی ساخته میشه، یا اصلا این اتفاق دیگه میفته در اینجا. اونی که چیزی در ارسطو هست، ارسطو که ما در علم از چیزهایی که برای ما شناخته تره شروع میکنیم، یعنی محسوس ها، و میریم به طرف این چیزی برای طبیعت شناخته تره. انگار این مفهوم طبیعیت یه اینجور عنصری توش هست، یعنی بهترین نظریات علمی ما لزوماً چیزایی رو به ما معرفی نمی کنن که اصلا هیچ ربطی با ادراکات معمولی ما داشته باشه، با معمولایی که ما در زبان معمولی به کار می بریم یا اینا، بلکه در برای واقعیت برای یک آدم افلاطونیه که خود طبیعت میخواد خودش حرف بزنه برای اون راحت تر شناخته تره و اینجور عنصری توش هست. اگه این قبول بکنیم باز اون مشکل در سطح ادراکات معمولی حل نمیشه، یعنی کسی که بخواد بگه که استقرایی ساخته میشه لزوما نمیگه که ما با اسمی در استقرایی رو میاریم، باید استقرا ما نمیم مرحله های فقصوی حرف هست.
از کنم که راجب نقطه اول که فرمودیم واقعا هکینگ جالبی که میزنه اینه که میگه اصلا انواع علمی بعضیشون لایکن، یعنی پوزیشنال هم مثلا گونه ها عموما ارجاعی به یک زمانی دارن، یا اگه تلقی مثلا اکولوژی که از گونه ها را قبول داشته شیم هم حتی ارجاعی به یک مکانی دارن، شبیه سبز خیلی نیستن، بیشتر شبیه پوزیشنال هم یه ارجاعی اونجوری دارن. و اگه ریشه داری اصلا خیلی جدی بگیریم که ترمای علمی که ساخته شدن اصلا ریشه دار نبودن، نطفه باید خفه می شدن اگر فرضیه بدیلی وجود داشت که مقداری ریشه دارتر بود. بنابراین انگار مسئله خیلی مسئله منطقیه و پروکراتیس علم شاید خیلی جور نباشه. این یه حرفی که حکیم می زن. راجب نطفه دوبومی هم که شما فرمودید تا من بعد گفتم، یعنی کسایی که میگن شباهت نظریش رفتی نداره به شباهت کامانسنسیکال و اساسا اینه که کم کم اون رو میسازه و حتی گودمن یه جای همین حرف رو میزنه که مقاله هفت جستار در باب شباهت. آخر مقاله به طرز عجیبی برمیگردیم میگه که علم روابط شباهتی که ما ازش حرف میزنیم و اونه که اصلا میسازه و خیلی هم دیگه ربطی به زبان نخواهد داشت که اون روابط شباهتی ما رو بسازه. این روابط شباهت کامانسنسیکالی ما روابط شباهت من رو دارم همچه روی کردی موافقترم دیگه، به خاطر اینکه ما وقتی که از مدل‌های پیچیده توی فیزیک داریم حرف میزنیم که دیگه اونجا روابط شباهت کامانسنسیکال معنی ندارن، چون از چیزهایی حرف میزنیم که ادراک کامانسنسیکالی ازشون نداریم، تعبیری از اصلا روابطی که بین اون متغیرها یا خود اون متغیرها وجود دارن لزوما نباید داشته باشیم، مستلزم تعبیر داشتن نیست. اون روابط میتونه به جایی بره که شباهت‌های نظری صرف اون روابط شباهت که ما برقرار میکنیم دیگه اونجا برقرار نمیشه، ما نمیدونیم چه یه روابط شباهت که ممکنه
ممنونم با تجربه که یه مقداری وارد بحث ارتباط شدیم.